امروز فقط دو آیه داریم برای مقایسه. هر کتاب رو میتونی کتاب شد باز کنه در عبرانیان کاپیتال 4 کاپیتال 4 آیه 12 و 13. کلام خدا زنده و با نفوذ است و بلنده تر از هر شمشیر تیزی است که مثل رو از استخوان جدا می کند، زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می شکافد و ما را آنچنان که هستیم به خودمان نشان دهد. هر کجا که باشیم خدا تک تک ما را نشان خدا تک تک ما را می شناسد. چشمان تیزبین خدای زنده همه ما را چنان که هستیم می بیند. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بماند و به اوست که باید سرانجام حساب پس بدهیم. بگیرین پیشنهاد رو بهتون می کنم این آیه رو توی کتاباتون علامت بزنید، چون این یکی از تعریف خداوند است. یکی از آیات معروفی که در کتاب عبرانیان هست کاپیتال 11 هست، میگه ما معنی ها رو، اون چیزی که تعریف شده رو میتونیم بفهمیم از اون کلام و توضیحی که در مورد اون داده شده. در عبرانیان کاپیتال 11 برای مثال نوشته شده که ایمان چی هست؟ اون چیزی که ما نمیبینیمش. ایمان یعنی یقین داشتن با آنچه اعتقاد داریم و هر چند قادر به دیدنش نمیباشیم. و اینجا در این قسمت این آیه‌ای که الان ذکر کردیم تعریف کلام خداوند نوشته شده. میگه اون چیزی که جالب هست تعریف، این تعریف فقط یکی نیست. یک تعریف دیگه در مورد ایمان هست که اون هم باید داریم میشه. کاپیتال 3 دوم تیموتائوس، کاپیتال 3 آیه 16 و 17 در دوم تیموتائوس. در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس رو خدا الهام فرموده است، از این جهت برای ما بسیار مفید میباشد، زیرا کارهای راست رو به ما میآموزد، اعمال نادرست رو مورد سرزنش قرار میدهد و اصلاح میکند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت مینماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز میسازد تا به همه نیکی نماییم. میگم من پیشنهاد میکنم به شما هر وقت کتاب انجیل رو میخونید یه همچین تعاریفی که در کتاب انجیل ذکر شده جدا کنید، علامت بزنید براتون.
Während in Timotheus üblich vor allem das Ziel des Wortes Gottes, also wozu das geschieht.
در این قسمت در دوم تیموتائوس توضیح داده شده که کلام خدا چه کار میکنه، واسه چی هست. اما در عبرانیان شما تأثیراتش رو میبینید که چطور کلام خداوند اثر خودش رو در وجود ما میذاره. کلام خدا زنده و بانفوذ است. ما میتونیم این رو تشخیص بدیم، متوجه بشیم که کی کلام خداوند اثر خودش رو در وجود ما میذاره. وقتی که یه اتفاقی در وجود ما میفته اون لحظه میتونیم تشخیصش بدیم. اون چیزی که شوک دهنده هست اون تأثیر و یا اون چیزی که ما حسش میکنیم همیشه خوشایند نیست. میخوام یه مثال از زندگی روزمره‌مون بزنیم. خیلی از این بیماری ها خوشایند نیست وقتی کسی مریض میشه، اما این بیماری ها اونقدر مهم هست تو زندگی ما، چون اونها بدن ما رو آماده میکنه برای چیزهای بزرگتر از اون. شاید این یک مثال بینرمال باشه، ولی دقیقاً به همین شکل کلام خداوند اثر خودش رو داره. گاهی وقتا دردآور هست وقتی اثر کلام خداوند در وجودتون میخواین تشخیص بدین و هدفش چی هست. کلام خداوند هدفش این هست که ما اون رو چیزی بگیم، بشنویمش و متوجه بشیم.
Wir wissen auch aus einer anderen Stelle, dass das Wort Gottes, dort heißt es das Wort, dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist.
Wir kennen das Wort. Ma un kalame midunim dar mored sefer iman va na chimer libasi ke zere va kulahun و شمشیر رو اینها برای این هست که در روزهای بد زندگیمون بتونیم و از خودمون دفاع کنیم و عقب نریم، عقب نشینی نکنیم. اما اینجا این شمشیر روح یک مورد دردآور هست که واقعا خیلی عمیق میبره.
Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige
Schwert. اینجا نوشته شده کلام خداوند بارنده تر است. کلام خداوند بارنده تر است هر شمشیر تیزی که مفصل رو روح و روان رو اصلا جدا می‌کنه. ما همه ما می‌دونیم که بدن انسان از روح و جان به وجود اومده.
Und dass es uns nicht erlaubt ist, das Schwert anzuwenden. Um den Körper
zu beschädigen. Wir wollen die Schädigung. که در انسان‌ها روح و بدن را از هم جدا
und das was darauf folgt ist ein Beispiel ist also es schneidet und trennt
میگه اینجا مفصل از استخوان جدا می‌کنه همونطور که اینجا نوشته میگه هیچ چیزی بدتر از استخوان‌های از بین رفته نیست.
Und wenn das nicht durch ein Stolpern, sondern durch eine äußere Verletzung geschieht, ist das
nein, ich habe توسط زمین خوردن وقتی آدم میخوره فرق میکنه. ولی وقتی توسط یه چیز برنده ای استخون رو ببرن واقعا دردآور هست. اگر کسی یک کم اتفاق واسش میفته دیگه توان این نداره از خودش دفاع کنه. در عهد قدیم مثالی زده شده یعقوب تمام شب رو مبارزه کرد با فرشته خداوند تا اینکه زد به این قسمت کمرش دیگه نتونست حرکت انجام بده. اون زمان بود که دیگه قدرت و توان واسه از خودش رو عدس داد. میگه من ایمانداره زیاده میشناسم که دقیقا این پروسه رو تلاش میکنن ازش رد بشن. اونا فقط جدا میکنن اون قسمت هایی از کتاب انجیل رو که بهش علاقه
دارن
که همش وعده هایی که خداوند برای انسان ها داده فقط اونها رو در خودشون جای میدن و تلاش میکنن دوری کنن اون از اون چیزایی که در باور هست. من میخوام امروز به همه جرأت رو بدم روحیه رو بدم چون کلام امروز این هست که ما بگذاریم کلام خداوند اثر خودش رو در وجود ما بذاره. من خودم این فرصه رو توی زندگی خودم تجربه کردم. دوره جوانی و اون زمانی که تازه ایمان آورده بودم به مسیح با وجود اینکه علاقه شدید داشتم تا کلام خداوند رو به ترتیب مطالعه کنم تا بفهمم قسمت های زیادی بود در کتاب انجیل که واقعا من رو عذاب میداشت. تلاش میکردم تونتون بخونمش که این چیزها رو از روش رد بشم و به جاهای خوبش برسم. اصلا زمان نمیتونستم یه درک کنم که ایماندارها مسیحی ها اونهایی که سنی ازشون گذشته خیلی علاقه شدید دارن به این قسمت ها بخونن. میگفتن چرا؟ میگفتن چرا اونا حاضرن یه همچین قسمت هایی رو بخونن که واقعا در واقع. تا این که من متوجه شدم که در رومیان کاپیتال 7 میگه یک انسان طبیعی که تلاش میکنه بیسته، اما این انسانی که تازه میشه، این انسان تلاش میکنه راه خداوند رو ادامه بده. یه چیزی در درون اون شخص هست که دنبال کلام خداوند میره و اون جایگاه خودش رو در روح مداره. بعد اینو با خودم گفتم پس من میتونم یه راه دیگر رو برم. این که از کلام خداوند بد نشم، اون قسمتی که دردآور هست، بلکه اون چیزی که در درون ما بر علیه خداوند حرکت میکنم، تلاش کنم تا اون زمان کلام رو ادامه بدم تا بتونم بر اون چیزی که در وجود من هست غلبه کنم. این یک راهی بود که اینو پیشنهاد میکنم به همه. این میتونه واقعا تغییرات زیادی رو در وجود ما بیاره، چون این قدرت رو به ما میده که فقط کلام خدا رو نخونیم، فقط کلام خدا رو مطالعه نکنیم، بلکه و یا تلاش نکنیم با کلام خداوند توی گوش بقیه بزنیم، بلکه این قدرت رو به ما میده که ما کلام خداوند رو برای خودمون توی بدن خودمون مورد استفاده قرار بدیم. و این هدف هست، این هدف کلام خداوند هست. خیلی از ایماندارا فکر میکنن که کلام خداوند واسه این هست که ما تلاش کنیم خودمون رو بسازیم.
Vielleicht auch als eine geistliche Übung, dass man als guter Christ bestimmt
Anzahl von Kapiteln am Tag liest.
به عنوان یک مسیحی هر روز یک آیه از کتاب رو بخونیم، این شاید بتونه به ما کمک کنه. اما من اینو مطمئن هستم
wird in der Lage sein, so gut die Bibel zu kennen wie die Pharisäer.
Damals, zur Zeit Jesu.
از ماها این قدرت رو نداره مثل فریسیایی که در اون زمان کتاب انجیل رو حفظ کرده بودن، همه چی کلشون داشتن، که از بچگی با کلام خداوند بزرگ شده بودن و همه رو تو سرشون داشتن. اما اونا هیچ وقت نمیتونستن بشنون کلام خداوند رو، فقط حفظش کرده بودن.
Interessant ist,
das ist die Joalle Pass, weil ich was sehr in Russ hast.
Das noch mal ganz
besonders. Ino bare mo wazeh mikono.
Und ich will auf
hier kommt ta'kid konom roye do ta more dar Ezekiel kapitel 2. اونجا میخونیم در مورد وظیفه اون پیامبر که اون بازگو میکنه.
Der Gott sprach zu mir: Du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er
so sagte, یک تا پنج رو خوندم. او به من فرمود: ای انسان خاکی، برخیز و بایست تا با او با تو سخن بگویم. هنگامی که او با من تکلم میکرد، روح خدا داخل من شد و مرا برخیزان. آنگاه آن صدا را باز شنیدم که به من گفت: ای انسان خاکی، من تو را نزد بنی اسرائیل میفرستم، نزد قوم یاغی که علیه من طغیان کردند. ایشان و پدرانشان همواره نسبت به من گناه ورزیدند. آنان قومی هستند سنگدل و سرکش، اما من تو را میفرستم تا کلام مرا به ایشان بیان نمایی. این یاغیان چه بشنوند چه نشنوند، این را خواهند دانست که در میان آنها نبی وجود دارد. این سوال خاکی، از ایشان نترس، اگرچه تهدیدهای این قوم یاغی مانند خار و همچون نیش عقرب باشد، باکی نداشته باش، چه گوش بدهند چه ندهند. تو کلام من را به گوش آنها برسان و فراموش نکن که ایشان قومی یاغی و سرکش هستند. انسان خاکی، و آنچه که به تو میگویم گوش کن، اما نه به ایشان یاغی نباش، دهانت را باز کن و چه هرچه به تو میگویم بخور. آنگاه نگاه کردم و دیدم دستی به طرف من آمد و توماری با خود آورد. وقتی تومار را باز کردم، دیدم که هر دو طرفش مطالبی نوشته شده است، مطالبی که حاکی از اندوه و ماتم و نابودی است. او همچنین فرمود: ای انسان خاکی، آنچه را که به تو میدهم بخور، این تومار را بخور و از برو و پیغام آن را به قوم اسرائیل برسان. پس دهانم را باز کردم و آن را در دهانم گذاشت تا بخورم. سپس گفت: همه را بخور و شکمم را از آن پر کن. من نیز آن را خوردم و طعمش مثل عسل شیرین بود. وقتی کلام خداوند کار خودش رو برای ما انجام میده، اون زمان هست که ما این قدرت رو داریم که کار خداوند رو در این دنیا انجام بدیم. این وظیفه‌ای که در مورد حزقیال نوشته شده برای قوم اسرائیل فقط مربوط خودش نبود. یک جمع از پادشاه و کاهن، اونها وظیفه دارن که کلام خداوند رو برسونن به همه. حزقیال تا الان هیچ تغییری نکرده. ما دوربرمون آدم های زیادی رو داریم که اونها هرگز نمیخوان کلام خداوند رو بشنون، اما ما میتونیم شهادت بدیم. دیگه اون دست ما نیست که اونها میخوان بشنون و یا نشنون. خدا از ما نمیخواد، خداوند از ما نمیخواد که ما بریم روح اشخاص رو بهشون یاد بدیم که بهشون کلام خود، ما کلام رو بهشون گفتیم دیگه لازم نیست، بقیهش دیگه دست خودش. اما از ما میخواد که ما بریم سراغ اونایی که کلام خدا رو نشنیدن. از کتاب اشعیا
کاپیتال 55
کافتر 55 آیه 6 و 7. خداوند را مادامی که یافت می شود به طلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. ای گناهکاران، از کارها و فکرهای فاسد به خود دست بکشید و به سوی خداوند بازگشت کنید، زیرا او بسیار بخشنده است و بر شما رحم خواهد کرد. پایه هفت به این شکل شروع میشه. ای گناهکاران، از کارها و فکرهای فاسد خود دست بکشید و به سوی خداوند بازگشت کنید. میگه اینجا میتونیم تشخیص بدیم که به چه معنی هست وقتی میگن کلام خداوند مثل شمشیر میمونه که استخون رو از مفصل جدا میکنه. اما باره بعد اینها چیزایی هست که به بدن ما رخنه کرده. وقتی ما حالمون خوبه متوجه نمیشیم، اما وقتی ما مشکل داریم که باش دست پنجه نرمی کنیم، اگر میخواییم از این اسارت بیاریم بیرون، راهش این هست که ما بتونیم دونسته با کلام خداوند همراه باشیم.
مögen sich diese bösen Gedanken gegen uns selbst richten.
خیلی از انسان های نفکار بعد به خودشون صدمه میزنن. باز هم روح ما هست که اون افکاری که در گذشته داشتیم همیشه باعث میشه که مزاحم بشه. برای مثال تو هنوز احمق هستی، تو هیچ وقت نمیتونی به هدفت برسی، تو همیشه یک ناامیدی بودی. اینها چیزایی هست که خیلی ساده میتونن ما رو آزار بدن و توسط اونها بقیه رو هم آزار بدن. اون چیزی که چند از جلوتر از برادرمون قربان شنیدیم که در اون شرایطی که نیاز داشت صداها رو شنید، صدای اون چوپان خوب، اگر به خاطر داشته باشه دقیقا اون چیزی که شنیده بود اون رو توی این کتاب میتونه پیدا کنه. اینها یکی از چیزهای عالی هست. همه کلام خداوند رو میتونیم پیدا کنیم توی این دست نمیشه و این کاملا واضح هست که خداوند فقط توسط کلام صحبت نمی کنند، بلکه از روش های مختلفی. اونطور که ما در ایرانیان کاپیتال 1 خوندیم، که خداوند به روش‌های مختلف با پدران ما صحبت کرده، با پیامبران صحبت کرده و در آخر توسط پسرش با ما صحبت کرد. وقتی این پروسه در وجود ما انجام میشه، این پروسه جدا کردن استخوان و مفصل، این رو میشه فهمید که شهادت دادن برای مسیح آسان تر هست. نه اینکه ما به اجبار تلاش کنیم همه رو توبه بدیم، اما اینکه ما میتونیم خوشحال باشیم که صدای این چوپان او فقط با ما صحبت نمی کنه که ما دنبالش بریم، بلکه این علاقه در وجود انسان ها قرار میگیره که بقیه رو هم دعوت کنه تا این راه رو برم. آرزو میکنم واسه همه در این هفته جدید و برای شما هم تو این کاری که قرار انجام بدید.